همراهان و دوستان عزیز رادیو نشاط، درود فراوان. نوبتی هم که باشه رسیدیم به برنامه مهاجرتی روز پنجشنبه. امروز 15 سپتامبر 2022 است و تقویم خورشیدی 24 شهریور 1401 رو به ما نشون میده. من ناهید امامی هستم و جناب دکتر سیروس احمدی از دفتر ویزایاب در سیدنی در برنامه امروز ما رو همراهی خواهند کرد. سلام جناب دکتر، به برنامه امروز خوش اومدین.
درود بر شما سرکار خانم امامی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو نشاط. ممنون از دعوتتون و وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب دکتر. ملبورن چطور گذشت جناب دکتر؟ سمینار خوب بود؟
آره خدا رو شکر، من بعد از 3-4 سال اولین بار اومدم ملبورن، چون بخاطر کووید اصلا نمی اومدم، دنبال بهونه هم بودم نیام، ولی دیگه
بله.
سمینار توفیق اجباری شد و خیلی هم خوب بود. اتفاقا مخصوصا جدیدن دیدم ساختمونای خیلی شیکی این دوبرای همون دونکستر که خیلی ایرانی هستن میدیدم.
بله.
خیلی خوب بود. آره
خوب خدا باشه،
حالا امیدوارم دوستانی هم که اومدن براشون خوب بوده باشه، چون برای من خوب بود.
بله حتما همینطور. دوستان عزیز ما جناب دکتر منتظر شنیدن اخبار مهاجرتی هستن.
بله در خدمتتون هستم. اخبار مهاجرتی این هفته بیشتر حول و حوش صحبتایی که وزیر هوم افیرز این خانم کلیر اونیو کرده تو حالا رسانه‌های مختلف بود. در واقع حالا اون چیزی که حداقل در ظاهر میگه خانم کلیر اونیو وزیر هوم افیرز اینه که تا الان هر کاری تو زمینه ایمیگریشن تو این چند سال ما کردیم غلط بود و میخوایم درستش کنیم.
درست.
حالا این از زمان بندی پروسسینگ تایما بگیر تا اصلا نوع ویزاها تا نوع حتی به نظر میاد که خود چجوری تالنت ها رو جذب کنن، همه اینا رو به نوعی زیر سوال برده و گفته که تمام رول و قوانینی که ما به کار می بردیم که تصمیم بگیریم کی بیاد تو این کشور و کی نیاد عملا انگار شکسته شده و کار نمی کنه. و مخصوصا تو زمین اسکیل شورتج ما کاری نکردیم و الان استرالیایی که همیشه تقریبا میشه گفت اولین یا جز اولین دستینیشن هایی بوده برای سکیل ورکر ها و یا تالنت ها الان رفته تو لیست های پایین تر، به دلیل اینکه خب یه کسی میاد یه اپلیکیشنی میذاره امروز به امید اینکه 6 ماه دیگه یه سال دیگه نهایتاً یه ویزای بگیره، ولی یه دفعه 3 سال بعد هنوز باید هی پیگیری کنه جوابی هم نگیره.
درسته.
و مخصوصا یکی دو تا مثال هم به کار برده بودن که یه کسی فکر کنم رئیس دانشگاه ANU فکر کنم یا وایس چانسلر یکی از این دانشگاه ها بود که خودش گفته بود من تو سال 94 4 روزه ویزا گرفتم به عنوان مدرس دانشگاه اومده بوده، حالا یا به عنوان کسی که تالنت بود اون موقع، ولی الان برای یکی از استاف خودمون 2.5 سال تقاضا دادیم، جاب هم بهش دادیم، مرتب با ایمیگریشن هم پیگیری کردیم، هنوز جوابش نیومده. خب این آدم راحت میتونه بره یه جای دیگه، چرا بیاد اینجا؟ و همینا خب صحبتایی که به نظر میاد وزیر هوم افیرز و همینطور وزیر مهاجرت خیلی ایدارن راجع بهش صحبت میکنن که ما بیایم اصلا این کانتکست مهاجرتی استرالیا رو یک خورده این شکل و شمایلش رو بهتر کنیم.
بله.
تالنت ها رو بهتر جذب کنیم، ولی بیشتر افرادی که به دردمون میخورن، چون ظاهرا اینجور به نظر میاد که خیلی ها دارن سیستم هم دور میزنن به نوعی، و برای همین 3 نفر رو یک کمیته حالا 3 نفره رو مأمور این کار کردن که تا آخر فوریه 2023 یعنی تو همین 3-4 ماه آینده یه ریویو کلی کل سیستم مهاجرتی استرالیا رو بکنن و بیان نظر بدن و بر اساس اون دولت تصمیم گیری هایی بکنن. ولی در همین فاصله مثلا یکی از چیزهایی رو که گفته میخوایم حذف کنیم یه ویزایی هست به اسم Significant Investor ویزا. این ویزای 5 میلیون دلاریه که این در واقع بهش میگن گولدن تیکت تو استرالیا، به اصطلاح بلیت طلایی برای اومدن به استرالیا برای پولدارا هست. این ویزا تقریبا حدود 2000 تا صادر شده تو این چند سال اخیر و 85% از چین بودن کسایی که این ویزا رو گرفتن.
درسته.
اون 15% دیگه از بقیه دنیا بودن، فکر کنم ایرانی هم 4-5 نفر داشتیم جهت اطلاعات. این ویزا، خب با این ویزا باید افراد 5 میلیون دلار می آوردن تو استرالیا اینوست میکردن، شرط سنی نداشت، شرط نمره زبان اینا نداشت. در واقع یه ویزایی که عملا کسایی که وضعیت مالی خیلی خوبی داشتن میتونستن بگیرن. بعد از 4 سال از این اینوستشون میگذشت تقاضای اقامت دائم بدن و به نوعی برای کسانی که دوست داشتن یه جای دومی داشته باشن و خیلی هم پول داشتن وقت نداشتن بیان استرالیا، چون این ویزا در سال 40 روز یا در کل این 4 سال 160 روز کافیه که فرد بیاد استرالیا. در حال هنوز هست این ویزا، ولی به زودی با توجه به صحبت‌های تندی که خود این وزیر هوم افیرز کرده احتمالاً دمالیش بشه.
بله.
و این برای شاید ما ایرانی ها که اکثرا از این ویزا استفاده نمی کردیم ولی ویزای بیزنس دیگر استفاده می کردیم خبر بهتری باشه، چون احتمالا ظرفیت اینو می دن به اون بخشای دیگه بیزنس. حالا اینا صحبت هایی که شده و به احتمال قوی خب بعضیاش اجرایی هم خواهد شد تو همین اکتبر، برنامه بودجه که تو اکتبر تصمیم گیری میشه باید دید، ولی به نظر میاد که صحبت ها به این سمته که به جای ویزای موقت دادن سعی کنیم بیشتر ویزای دائم بدیم، هر کسی رو بهش ویزا ندیم. و احتمالاً معنیش اینه که مثلا اگه امپلویر میخواد کسی استخدام کنه حقوقای بالا باشه و مثلا این شکلی. حالا میگم اینا بیشتر فعلا در حد صحبت هایی که شده، ببینیم در عمل چه اتفاقی تو اکتبر میفته یا تو فوریه.
بله.
و اما ایالت‌های مختلف، بی آپدیتی من بخوام خدمتتون بدم در رابطه با ویزاهای اسکیل و بیزنس، ایالت تازمانیا چند روز پیش فکر کنم هفته قبل شروع کرد و گفته فعلا کسایی که چون تازمانیا اومده یه سری رنگ بندی کرده که افرادی که مثلا گولدن، گرینن، بلوان، یه رنگایی داده با توجه به اینکه فرد مثلا تو استرالیا، تو تازمانیا گرادویت، یه سری رنگ بندی هایی دارن و گفته کسایی که فعلا گولد و گرین پس کندیدیت هستن میتونن اسمشون رو بنویسن و ما شروع به دعوت میکنیم. ساوت استرالیا بخش بیزنس ویزاش شروع شد، چون اسکیل رو یکی دو هفته پیش شروع کرده بود، بیزنس رو همین چند روز پیش شروع کرد، ولی خب چون ظرفیتشون محدوده کلن فعلا یه ظرفیت محدود 70 نفری تا اکتبر بهشون دادن که تکلیف مشخص شه. بنابراین گفتن فعلا اسم بنویسید ما خودمون دعوت میکنیم، یه جور ROI یا ITA بهش میگن، intention to apply، این فرد باید یه اسمی بنویسه بعد اینا دعوت میکنن. مثل دو سال پیش شده که این پروسه طولانی میشد، بعد دوباره اونو برداشتن چون میخواستن سریع در رو جذب کنن، الان دوباره برگشتیم به همون حالت. نیو ساوت ویلز هم که فکر کنم هفته قبل خدمتتون گفتم لیست اسکیل ویزاشو اعلام کرده و گفته که مثلا تو چه رشته‌هایی چند سال سابقه کار لازم یا چند تا پوینت لازمه که اسپانسرتون بشین. دوست. هم برای ویزای 190، همینطور ویزای 491 هم شایدشون برای ایالت‌های برای ریجنال‌های مختلف نیو ساوت ویلز اعلام شده.
بله.
و ما یه موضوعی که خیلی منتظرش بودن به خاطرش رالی کردن رفتن جلوی پارلمان تو هفته قبل میشه 6 سپتامبر.
بله.
بحث پناهجویانی بود که اینجا هستن، سالهاست اینجا هستن، ویزاهای 3 ساله 5 ساله دارن و دولت بهشون قول داده که اقامت دائم بهشون بده، ولی تا الان عملا میشه گفت هیچ کاری نکرده. ولی تنها اتفاقی که تو چند روز اخیر افتاده، این ربطی به این تظاهرات اینا نداشته و از قبلم بوده تو برنامهشون، ولی چیزی رو پابلیش کردن که مردم ببینن، خورده به قول معروف آروم باشن.
بله.
زیاد به درد سرشون نندازن. این یه پارلمنتری پروپوزال، یه پروپوزالی که تو مجلس دیگه مطرح شده و احتمال زیاد تصویب هم بشه به زودی و اجرا هم بشه. اجراش قراره که از اول ژانویه 2023، یعنی همین توی 3-4 ماه آینده رخ بده. ولی آن چیزی که توی این پروپوزال مطرحه، من خلاصه میگم حالا برای دوستانی، چون ممکنه قشرهای مختلفی از این دوستانو در بر بگیری، یکی این که پیشنهاد شده که ویزاهای تی پی وی و شف کاملا دیگه بسته بشه، برداشته بشه برای حتی کسانی که پرونده شون رو چند سال دادن و هنوز جوابی نگرفتن.
درسته.
و به جای اون یه ویزای دائم داده بشه به کسانی که ویزاهای 3 سال 5 ساله دارن، این ویزا به صورت اتوماتیک داده بشه از اول ژانویه به بعد، و کسایی که هنوز این ویزاها رو ندارن پروندهشون بررسی بشه و اگه قبول شدن بهشون ویزای دائم داده بشه
بله.
به جای ویزای 3 سال 5 ساله.
درسته.
و گفتن که باید سعی کنیم تمام کسایی که پرونده‌هاشون هنوز بررسی نشده رو یا اصلا پرونده نذاشتن، که تقریبا همه گذاشتن، معدود افرادی هست که پرونده نذاشته باشن اونم به دلایل خاصی، اینا رو تکلیفشون مشخص شه، بررسی بشن و بهشون اگه قبول میشن ویزای دائم بدن.
درست.
اینا پیشنهادایی که داده شده و رسمی هم هست دیگه، فقط صحبت نیست و این تو مجلس دیگه الان، و به احتمال بسیار بسیار قوی تیم هم خواهد شد از کردم از اول ژانویه است.
بله.
حالا این معنیش چی خواهد بود برای کسانی که پرمننت میگیرن؟ خب خیلی چیزا هست. یکی این که طبیعتاً این افراد میتونن 1 سال بعد سیتیزن بشن، این تقاضای سیتیزنشیپ بدن، چون همین الان چند سال تو استرالیا هستن.
درسته.
اگه قوانین سیتیزنشیپ عوض نشه، فرد 4 سال تو استرالیا بوده باشه، 3 سالش با هر ویزایی ولی 1 سالش با اقامت دائم به صورت قانونی بوده باشند، میتونن تقاضای سیتیزنشیپ بدن. بنابراین یکی از محاسن این اتفاق اینه. دوم این که خب خیلی ها میخوان خانواده هاشون رو بیارن، مثلا خیلی ها متأهلن نتونستن بیارن همسر و فرزندانشون رو، و یا اصلا برای ویزاهای پارتنر اقدام کنن، مدل های دیگه. این اتفاق هم دیگه امکان پذیر هست، ولی چیزی که خیلی هنوز هیچی نشده میپرسن، میگن که من به معنی پرمننتمو گرفتم میتونم برم مثلا ایران یا نه. یه چیزی که دوستان شاید ازن خوب جدی نمیگن اینه که این ویزای 3 سال 5 ساله‌ای به شما داده شده بر اساس اینه که گفتید نمیتونم برم کشورم.
بله.
و حالا اگه پرمننتش رو هم بدن همونه، اصلا عوض نشده. بنابراین صبر کنید تا انشالله پرمننت بشید، سیتیزن بشید، بعد تصمیم گیری کنید در مورد این مسائل.
درسته. جناب دکتر، در این لایحه در مورد اون افرادی که ویزاشون ریجکت شده و یا شاید حتی ترک خاک گرفتن، تصمیمی گرفته نشده؟
ببینید خانم وامی، تو این همین لایحه به اصطلاح چیزی که گفتن که افرادی رو رد شده پرونده‌هاشون ریپاتریت کنه، که این معنی عملیش اینه که افراد رو برگردونن کشورشون. ولی با من نمیدونم اینو تا چه حد بتونن اجرایی کنن، جزئیات زیادی هم نگفتن حالا منظورشون چیه، واقعا میخوان برگردونن یا راه حلای دیگه ای پیدا کنن، فعلا در اون حد، خارج از این چیز دیگه ای نگفتن.
بله، خیلی ممنونم.
خب اینا هم اخبار بود، من یه دبل چک کنم اینا چیز دیگه ای نبوده که خدمتتون میگم. آها، یه مورد دیگرم که حالا شاید خیلی مهاجرتی نیست ولی به مهاجرا میتونه خیلی مرتبط باشه، یه تصمیمیه که اخیراً فدرال کورت استرالیا، فدرال سرکت اند فامیلی کورت استرالیا گرفته.
بله.
و میتونه اجرایی بشه دیگه با توجه به اینکه تصمیم مهمی بوده. اینه که افرادی که فکر میکنن کارفرماها ازشون در مورد حقوق سوء استفاده کردن، حقوق کم بهشون دادن،
درسته،
و نتونستن کارفرما رو به اصطلاح از لحاظ قانونی پیگیری کنن، چون کارفرما اومده شرکت رو تعطیل کرده یا اعلام ورشکستگی کرده، رفته پولش رو ترانسفر کرده به یه شرکت دیگه ای.
درسته.
از الان میتونن مثلا برای کلیم های زیر $20,000. تا الان اینطوری بود و خب کیس تقریبا در 12 سال این قانون بوده با توجه به تصمیم دادگاه، که وقتی شما شکایت یه فرد یا یه شرکتی رو میکردی، اگه اون شرکت وجود نداشت دیگه عملا این شکایت به جایی نمیرسه، چون اون فردی که دایرکتور بود میگفت آقا من که دیگه نیستم و شرکت هم تعطیل. الان نه، الان این تصمیم اینه که شمایی که صاحب اون شرکت بودی و به هر دلیل، حالا چه عمدی چه سهوی، اون شرکت رو تعطیل کردی و الان پول به اندازه کافی توی یه شرکت دیگه ای داری، باید بیای حق و حقوق این افراد رو بدی. این خلاصش اینجور چیزی.
بله.
بنابراین دوستانی که فکر میکنن این اتفاق افتاده، از الان میتونید این کار دنبالش افتادن رو از سر بگیرید و انشالله که حق و حقوقتون رو بتونید به خوبی بگیرید.
بله.
من دیگه مورد خبری خاصی در حال حاضر ندارم، در خدمتتون هستم برای سوال.
بسیار ممنونم جناب دکتر. از اخبار مهاجرتی یا یه تبلیغاتی رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
در خدمت.
در انتظار سرنوشت نمانید، آن را رقم بزنید. شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر سیروس احمدی همراه و همگام شما در اخذ ویزاهای موقت و دائمه استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و نیوزیلند می باشد.
شماره های تماس: تهران 021-88-75-88-51، سیدنی 02-96-59-16-94، وبسایت visayab.com.
شرکت مهاجرتی ویزایاب.
همراهان عزیز، در بخش دوم برنامه مهاجرتی امروز هستیم و این بخش به سوالاتی که شما دوستان عزیز برامون ارسال میکنین اختصاص داره. اگر تمایل دارین برای این بخش سوال بفرستین، میتونین از دو راه ارتباطی ایمیل info@radionashad.com و همینطور از طریق صفحه فیسبوک رادیو نشاد به صورت مسیج برای ما ایمیل بفرستین. آقای علی سینا گفتن: من از کویته پاکستان هستم، پارسال بیومتریک داشتم و امسال یک هفته پیش مدیکال داشتم. نتیجهش در چند روز دیگه معلوم میشه و ویزام کی میاد و من کیس پارتنری رو مدت 3.5 سال پیش اپلای کردم.
بله، ببینید، خب در حال شما خدا رو شکر، مخصوصا چون میگید اخیراً ازتون مدیکال خواستن، یعنی میخوان ویزا رو بدن. هرچند ما کیسای داری متاسفانه 3-4 ماه مدیکال رو هم دادن، بازم خبری نشده. و واقعا نمیفهمیم، اگه نمیخواید ویزا بدید دیگه چرا مدیکال میخواید الان؟
بله.
چون این معمولا معنیش اینه که میخواییم ویزا بدید.
بله.
ولی در حال امیدوارم به زودی بهتون ویزا بدن. بعضی وقتا این که دولت جدید میاد و میگه وایسی دست نگه دارید، بذارید این کار کنیم اون کار بکنیم، این یه خورده همه چی آن هولد میذاره. امیدواریم که دیگه این تصمیمهایی که همه آن هولد بوده به زودی از این حالت آن هولد در بیاد و شروع کنم به صدور ویزاها.
سپاسگزارم. دوست عزیز حمدالله گفتن: من افغانستانی هستم، فعلا در دبی زندگی میکنم، میتونم درخواست ویزای استرالیا یا نیوزلند رو بدم؟
ببینید، بستگی داره که منظورتون از ویزای استرالیا یا نیوزلند چیه، چون ما تو دبی میدونیم خیلی از شهروندان افغانستان هستن که بیزنس های خوبی دارن و از طریق بیزنس ویزا اقدام میکنن و بله، من خودم چند مورد داشتیم که براشون ویزا گرفتیم. ولی اگه منظورتون ویزاهای بشر دوستانه هست، خب اگه تو صف رقابتی که الان هست ما بخوایم در نظر بگیم، شما شاید تو اولویت های آخر باشید در مقایسه با کسی که مثلا تو افغانستانه یا تو پاکستانه یا تو کشورهایی که شرایط مشکل داری هست. بستگی داره چه ویزایی میخواید اقدام کنید، ولی شدنی بله، حتی اون ویزاهای بشر دوستانه رو هم میتونید اقدام کنید، ولی اینکه بهتون میدن یا نه معلوم نیست و احتمالش شاید ضعیف‌تر باشه.
خیلی ممنونم. دوست عزیز RH گفتن: من که سیتیزن استرالیا هستم، برای خواهرم دعوتنامه دادم و ایشون برای ویزای فامیلی 600 اقدام کرد و پس از 8 ماه نامه دادن که تو اپلیکیشن اطلاعات ویزای ردی رو ندادی. با توجه به اینکه ایشون 4 سال پیش برای ویزای توریستی کانادا از استرالیا اقدام کرده بود و رد شده بود و یادش رفته بود بنویسه اینو و اطلاعات اپلیکیشن کانادا هم پاک شده و ایشون در جواب اینو نوشته بودن، سپس بعد از 4 ماه جواب ردی ویزاشون اومد و آفیسر امکان اعتراض از طرف من رو داده. حالا به نظر شما آیا اعتراض کنم که هزینش هم $3,200 یا دوباره درخواست جدید بده فوراً؟ با توجه به اینکه ایشون بارها به استرالیا اومده و یک بار هم تحصیلی اومده و تمام شرایط ویزاها رو رعایت کرده و بک‌گراند بدی نداره، لطفاً ما رو راهنمایی کنید.
ببینید خانم امامی، ویزای توریستی جدیداً برای ایرانی ها، برای اغلب ایرانی ها تو آنکارا داره بررسی میشه و یه سری کیس آفیسر جدید اونجا داریم که خیلی حساس شدن. البته این کلیه برای همه جای، ولی مخصوصاً از اون نقطه انگار خیلی حساس شدن به این که شما تو پروندهتون راجع به ردیای ویزا رفیوزالای قبلیتون چیزی گفتید یا نه، یا حتی راجع به خانوادهتون تو استرالیا. مثلا موردی بوده که چند تا خواهر برادرن تو استرالیا هن، تو سوالا میپرسه کسی تو استرالیا دارید یا نه، ایشون مثلا از 6 7 نفری که بوده یه نفر رو مثلا نگفته و اون یک نفر هم از شانس بعد از کسایی بوده که ویزای پروتکشن یا پناهندگی گرفته و اینا احساس میکنن شما اونایی رو گفتی خب همه مسیرهای دیگه بوده، این یکی رو نگفتی چون ویزاش این بوده از عمد نگفتی که یه وقت ما به اون خاطر شما رد نکنیم، یعنی برداشت کیس آف سرین. و اینجور جاها وقتی که میبینن شما رد شدن کانادا رو نمیگید، این احتمال رو میدن که شاید کانادا رد شدید و دلیل خاصی داشته رد شدید، الان به ما نمیگید چون احتمال میدید اگه به ما میگفتید ما شما رو رد میکرد، در حالی که شاید اگه شما میگفتید هم هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد و رد هم نمیشد. خب اینجور جاها دو حالته، یکی اینکه اون کیس آفسر میاد میگه من شما رو به دلیل میسلیدینگ اینفورمیشن بهتون یه چیزی بهش میگن پیک 40-20 PIC 40-20، به این دلیل شما رو رد میکنم و این معنیش اینه که تا 3 سال هیچ پرونده دیگه شما با ایمیگریشن استرالیا نمیتونید بذارید، این مینیمم حالتش 3 سال دیگه است. برابر این که گفتن آیا میتونم دوباره اقدام کنم، اگه اونو براتون زدن نه، اصلا قانونا شما تا 3 سال دیگه برای هیچ ویزای استرالیا نمیتونید اقدام کنید. اگه اونو نزدن بله میتونید الان اقدام کنید و به نظر من بهتر از اینه که پرونده رو ببرید ترایبیونال، نه به خاطر اینکه جواب مثبت میگیرید حتما، به این خاطر که ترایبیونال الان چیزی حدود 2 سال طول میکشه و $3,200 هم اونجور که خودشون گفتن هزینه است و خب این من اوریج رو میگم 2 سال، ممکنه کمتر یا خیلی بیشتر بشه، ولی این ویزای توریستی مجدد گذاشتن خب معمولا 2-3 ماه تکلیف مشخص میشه. بنابراین حتما یه بار دیگه اون تصمیم گیری رو بخونید، اون دیسیژن لتر رو، تو اون اگه نوشتن پیک 40-20 PIC 40-20، اگه اینو نوشتن که به این دلیل شما رد میکنن تا 3 سال متأسفانه نمیتونید اقدام کنید و تنها راهتون شاید همون اعتراض گذاشتن. ببخشید خانم امامی، حالا در تکمیل اینو بگم بعضیا این قضیه رفیوزال یا رد شدن کشورهای دیگر رو عمدی یا سهوی حذف میکنن تو اپلیکیشن هاشون و این کار رو قبلا هم کردن، میگن خب قبلا نفهمیدن الان هم انجام میدیم. مثلا همین فرد ممکنه الان قول خودشون 2-3 بار هم ویزا گرفتن ولی احتمال داره تو 2-3 بارش هیچ اشاره به این نشده، شاید هم این اتفاق بعد از این 2-3 بار افتاد، ولی اداره مهاجرت مخصوصا اینو من بارها و بارها گفتم 5 کشور هستن که بهشون میگن 5 eyes.
بله.
اطلاعات امنیتیشون تا حدود زیادی با هم شیر میشه، خیلی بیشتر از اون چیزی ما فکر میکنیم. این 5 کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، نیوزیلند، انگلیس هست و اگه جایی تو این کشورها رد میشید بگید، چون شما نگید اینا میبینن در حال.
بله.
و بر بدترین حالت بگید و توضیح بدید که چرا رد شدید. اگه مثلا ویزای کاناداتون به این دلیل رد شده که احتمال دادن شما میخواید برید برنگردید، اون دلیل این نیست که حتما استرالیا هم همون تصمیم گیری رو میکنه، مخصوصا شمایی که 2-3 بار اومدید.
بله درسته. خیلی ممنونم جناب دکتر از توضیحاتتون. آقای ابراهیم، سوالی داشتم از جناب دکتر سیروس احمدی، لطفاً راجع به کیس های بشردوستانه برای افغان ها اطلاعات بدین. مدت 1 سال قبل کیس نامبر دریافت کردیم، امیدواریم که روزی برسه حداقل جواب بلی یا خیر از اداره مهاجرت رو دریافت کنیم. بسیار در شرایط سختی قرار داریم، شاید شما رو با این سوال ها خسته کرده باشیم، ما رو ببخشید. هر لحظه از عمر ما در انتظار میگذره که روزی فرزندان ما بتونن تحصیل کنن و آینده خودشون رو بسازن.
درست. بله من کاملا موافقم با این دوستمون. این به نوعی برزخه، یه وضعیت همین که تکلیفت مشخص نیست. بعضیا میگن اگه به ما بگن نه همون جهنم رو بریم، خیلی بهتر از این تو این برزخی بودنه که نمیدونیم واقعا به کجا میرسه و کاملا هم منطقیه. اداره مهاجرت الان بارها اینو من اشاره کردم، چیزی حدود 1 میلیون پرونده در حال حاضر، حالا یکم بیشتر یا کمتر رو دستش هست و همش هم میگه باشه به زودی میخوام نیرو استخدام کنم، هزینه میکنم فلان، ولی همه اینا زمان بره. هر چی هم اینا بخوان نیرو استخدام کنن، یه دفعه اون مثلا 500 نفری که من هفته قبل گفتم بودجه براشون تشخیص دادن یا تخصیص دادن نمیتونن یه روز یه هفته ای استخدام کنن و تازه اگه استخدام هم بکنن نمیتونن به این زودی آموزش بدن که فلانی شمایی که میخوای سرنوشت زندگی یه فرد دستت باشه مثلا یه روزه تصمیم گیری کنن.
درسته.
باید اینا آموزش ببینن و اینا زمان بره. از طرفی ما اینو میدونیم که مخصوصا پرونده ویزای بشر دوستانه از افغانستان پارسال تقریبا 7-8 ماه پیش که آمار داده بودن چیزی حدود مثلا 130,000 تا پرونده بود، الان به راحتی میشه گفت بالای 200,000 تا پرونده است و شاید از اینا کمتر از 1,000 تا 2,000 تاش تصمیم گیری شده. همه همینطور بلا تکلیفن. من خودم خیلی کلاینت از افغانستان دارم که همون بعد از سقوط کابل پرونده براشون گذاشتیم. خیلی هاشون آدمایی هم واقعا جونشون در خطره، خیلی هاشون فرار کردن رفتن کشورهای دیگه، مثلا کسایی که پست داشتن، خیلی هاشون زنها یا خانمهایی هستن که تنها هن تو افغانستان و واقعا میگن هر روز میگن از اگه بریم بیرون این خطر هست که نمیدونم حالا تهدید بشیم، کشته بشیم، حالا مسائل دیگه، حالا تا چه حد درستی یا نه، ولی خب حداقل در ظاهر ما میدونیم این قضیه درست. بنابراین شما تنها نیستید، ولی واقعا میگم این دولت این قولو داده که این کمک کنه و تسریع کنه، ولی اینکه چقدر بتونه رو قولاش بمونه، چون قولاش یکی دوتا هم نیست، تو زوایای مختلف دولت استرالیا در حال حاضر نیاز داره که پرونده ها رو بررسی کنه، مخصوصا تو زمینه اسکیل ورکر به شدت کمبود نیروی حرفه‌ای و متخصص هست، اونا رو تو اولویت گذاشته، احتمالاً ویزای بشر دوستانه تو اولویت‌های بعدیه، ولی مطمئناً به اونا هم باید رسیدگی بکنن. امیدواریم زودتر این کارو بکنن.
خیلی ممنونم. آقای فرهاد، در چند پادکست گذشته اخیر بیشتر اخبار حول محور اسکیل ورکر و یا بشر دوستانه بود و هیچ اشاره شفافی به ویزای بیزینس نوآوری ساب کلاسه 188 نشد. با توجه به لاج پرونده من در فوریه 2022 و لزوم پیشاگهی مدیرانی مثل من از زمان حدودی صدور ویزاها به جهت هولدینگ امور شرکت موجودم در ایران، دو پرسش رو از جناب علی دارم. اولین سال، آیا ظرفیت امسال کمتر از سال پیش شده؟
بله، ظرفیت قراره که از اون 13,500 نفر کمتر بشه به 9,000 و حالا عدد درشون نمیدونم 9,000 خورده نفر ظرفیت کمتر شده. بله، تو زمینه بیزنس ویزاها.
بله،
ولی امیدواریم این ظرفیت کمتر رو با اون برداشته شدن significant investor ویزا یا SIV که همون ویزای 5 میلیون دلاریه به نوعی جبران بشه، چون خب یه بخشی از این ویزاها اونا بودن.
خیلی ممنون. سال دوم، با توجه به افزایش آفیسر و یا دیگر تغییرات متأثر در بررسی پرونده ها، آیا با توجه به سالها تجربه حرفه‌ای در این خصوص، آیا شخصا تصور میکنید میانگین زمان صدور ویزاهای بیزینسی سال مالی جاری کوتاه‌تر از سال گذشته خواهد بود یا نه، که من آگاهی لازم در خصوص حدود ماهای انتظار دریافت ویزا رو برآورد کرده باشم؟
بله، من فکر میکنم که امسال به همه پرونده‌های مهاجرتی سرعت بیشتری بدن و این فقط بیزنس نیست، تقریبا همه گروه‌های ویزاها الان شاکی‌اند و اینه که وزیر هوم افیرز میاد میگه که اصلا این سیستم ما بروکن شده، کاملا واقعا از حالت فعالیتش خارج شده، حالا به دلایل مختلف. بنابراین بله، من خوشبینم که وضعیت بررسی پرونده‌ها خیلی بهتر از سال‌های قبل بشه، ولی خب از اونورم اگه ظرفیت 9500 نفره و اینا زودتر به اون 9500 نفر برسن، دیگه خب بقیه رو قانونا باید بفرستن برای سال بعد.
بله، خیلی ممنون. خانم مهوش، مدت یک سال شده که فرمای بشر دوستانه رو پر کردیم، برادرم قبولی کشور استرالیاش اومده ولی از دو خواهرم و یه برادرم و مادرم فقط فایل نمبرشون اومده با همراه با فامیلشون، ولی از ما هنوز نیومده. دلیلشو نمیدونم. برادرم وقتی زنگ میزنه فقط اونو جواب میدن صبر کنین و ما هم انتظار زیادی رو داریم میکشیم و نمیدونیم دلیلش چیه که از همه اونها فایل نامرشون اومده ولی برای ما نه. ما با مشکلات بسیاری همراه با همسرم و 4 فرزندم زندگی میکنیم، در بیرون از شهر هستیم در یک قرنطینه و خواهش میکنیم که به ما اطلاعات بدیم که چی کار باید بکنیم.
بله، تقریبا سوالی مثل اون دوست قبلی خانم امامی، ولی ایشون میگن که من فایل نامبر هم نگرفتم.
بله،
ببینید فایل نامبر چطوری داده میشه؟ به ترتیبی که پرونده ها به دست اداره مهاجرت میرسه، یه افسر پرونده میاد بررسی میکنه، میبینه که اون بیسیکا رو داره یا نه، بعد میگه که یه ایمیل میده که فلانی این شماره پرونده تونه دیگه، ما پرونده رو گرفتیم. حالا بعضیا به فاصله مثلا میگم دو روز سه روز میان پرونده میذارن، ولی تو همون دو روز سه روز یه دفعه مثلا 50,000 تا پرونده دیگه رفته و این اتفاقیه که تو تقریبا سپتامبر رو فکر کنم سپتامبر گذشته بود رخ داد برای پرونده های افغانستانی. به محض اینکه مشکلات کابل پیش اومد هر کسی تونست پرونده فرستاد، خب اونایی که زودتر رسید دستشون هی به ترتیب دیگه این اکنالجمنت لتر رو گرفتن. بعد یه مدت شما تصور کنید من امروز پرونده گذاشتم، یه ساعت بعد من یا مثلا یه دو روز بعد من 50,000 تا پرونده دیگه است. تا تو این یک روز بیان به تعداد بررسی کنن باز خود این ممکنه دو ماه سه ماه بیشتر طول بکشه. بنابراین نگران نباشید، ولی کاری که میتونید بکنید اینه که ایمیل بدید بگید حداقل شما رو پرونده به من بدید. بعضی وقتا این میتونه تاثیر بذاره، بعضی وقتا هم نه، واقعا اون صفیه که کارش نمیشه کرد.
خیلی ممنونم خانم سارا. الان مدت هاست که ویزای 887 صادر نشده و ما مدت زیادی هست که در نوبت هستیم. آیا این تغییرات جدید شامل تسریع صدور ویزای 887 میشه یا نه؟
بله قانونا باید بشه، چون دو تا ویزا هست که واقعا به نظر من کم لطفی کردن بهشون. یکی ویزای 887 که کسانیه ویزاهای اسکیل ورکر اومدن، ویزای موقت اسکیل ورکر و رفتن مناطق ریجنال کار کردن، شرایط رو داشتن، بعد تقاضای اقامت دائم دادن نوع 887 و الان دو سال یا بیشتر منتظرن. میگن که خب ما دیگه تعهداتمون انجام دادیم، چرا باید دو سال هنوز منتظر باشیم؟
درست.
یکی هم ویزای 888 که اونا کسایی هستن که با ویزای بیزنسی اومدن و کارشون انجام دادن، بیزنسشون راه اندازی کردن، اونا هم الان دو سال منتظرن یا بیشتر، حتی بعضا دو سال و نیم یا بیشتر منتظرن. اونا هم همینو میگن، میگن خب ما یه تعهدی داشتیم، قرار بود که بیایم اینجای بیزنس رو اندازی کنیم، الان مثلا سه سال میگذره ویزا نگرفتم، در حالی که متاسفانه یکی از شرایط این ویزا هم بر اون 887 همین 888 اینه که تا اون روزی ویزا میاد هنوز مثلا اگه فرد ویزای 489 داره باید تو خاک تو ریجنال زندگی کنه، یا اگه ویزای 888 میخواد بگیره هنوز باید بیزنسشو داشته باشه به نوعی. بنابراین واقعا اذیت کننده است برای این افراد، ولی میگم اینم باز جزء قولایی که دولت داده که همه رو تسریع کنه، امیدواریم که این اتفاق بیفته.
خیلی ممنون خانم مینا. برای تبدیل ویزای 188 به 888 آیا میشه دوتا شغل داشت؟ یعنی من یه کسب و کار را بندازم و همسرم یه کسب و کار دیگه و جفتشون مورد سنجش قرار بگیرن؟ اگر بله چه شرایطی باید داشته باشه؟
بله این کارو میشه کرد، ولی اون کسی که قرار مین اپلیکنت یا متقاضی اصلی بشه بر پرونده 888تون که میتونه هم شما باشه هم همسرتون، اون فرد باید تو دوتاش نقش مدیریتی داشته باشه. یعنی نمیشه یه دوتا مدیر جدا باشن، شما مثلا کار خودتون رو میکنید، همسرتون کار خودشو، و عملا ربطی به هم نداره از لحاظ مدیریتی. بنابراین بله هم باید دوتاتون شیر هولدر باشید تو این بیزنس ها، که این شیرتون میتونه 50-50 هر عددی میتونه باشه بسیاری به ترنوبرتون، و همین که اون فردی قرار متقاضی اصلی باشه باید نقش مدیریتی تو دوتاش داشته باشه.
خیلی ممنونم جناب دکتر از پاسخگویی به سوالات دوستان عزیز. من تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم، شاد باشید، خدا نگهدار.
راه های ارتباطی با رادیو نشاط از طریق وبسایت رادیو نشاط با آدرس radionashat.com، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو نشاط هستش. همینطور میتونید اپلیکیشن رادیو نشاط رو بر روی گوشی هاتون نصب کنین تا به صورت آنلاین به برنامه ها گوش بدید. همراه ما باشید با رادیو نشاط.